ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه دوشنبه 26 آبان 1399 خورشیدی گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری ها در ایران از انفجار یک پمپ بنزین در میدان تره‌بار مرکزی خیابان پیروزی در تهران خبر می دهند که با حضور نیروهای آتش نشانی مهار شده است. نگزارش ایسنا، این انفجار که عصر روز دوشنبه رخ داده تلفاتی نداشته، اما به زخمی شدن شماری از شهروندان منجر شده که هنوز تعداد آنها اعلام نشده است. به گفته مسعود سهرابی از مدیران پدافند غیرعامل شرکت ملی نفت، علت این حادثه ناشی از تجمع بخارات در محفظه جایگاه و سرایت آن به نفتکش در حال تخلیه فراورده نفتی بود است. به گفته این مقام امنیتی که این حادثه تنها یک زخمی داشت، اما دیگر خبرگزاری ها از زخمی های بیشتری خبر می دهند. آتش سوزی در پمپ بنزین ها و برخی پالایشگاه ها و نیروگاه های سراسر کشور در یک سال گذشته بارها تکرار شده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تورم در ایران، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاهش شدید مصرف گوشت قرمز در حالی است که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند بیش از 100% افزایش قیمت داشتند. بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهک سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین قشر طبقه متوسط نامید، مصرف گوشت قرمز 36% و مصرف برنج 18% کاهش داشته است. البته این داده‌ها بدون احتساب تورم سال 99 انجام شده است. وزیر بهداشت ایران ضمن اعلام خبر ارائه واکسن‌های ایرانی کرونا به سازمان بهداشت جهانی، خواستار حمایت این سازمان در تسریع مراحل کارشناسی شد. سعید نمکی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ایران در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در ساخت واکسن کووید 19 در جهان مطرح شود.
از بین 12 شرکت، حدوداً 7-8 شرکت ما در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند و 4 شرکت مراحل پیشرفته فاز 1 و 2 رو طی کردند و وارد فاز 3 یعنی مطالعات انسانی دارن میشن.
این در حالی است که روز جمعه رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت اذعان کرده بود که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن را دارد، ولی زیرساخت‌های لازم را دارا نیست. شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا اعلام کرد که داده‌های اولیه نشان می‌دهد واکسن این شرکت علیه کرونا حدود 95% مؤثر است. به گزارش آسوشیتد پرس، واکسن مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا تولید شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید 2 هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5%شان بی تاثیر بوده است. این شرکت امیدوار است که طی سال آینده میلادی حداکثر 1 میلیارد دوز برای استفاده در سراسر جهان در اختیار داشته باشد. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر نیز روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک واکسنی تولید کرده که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسئول می کند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه ثبت رکوردی تازه برای تعداد جانباختگان روزانه ویروس کرونا در کشور خبر داد.
روز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سیمولاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 775,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 42,000 نفر نیز جانشان را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی ارزیابی می‌کنند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه بحران کرونا در ایران. منع رفت و آمد شبانه در 150 شهر از اول آذر ماه.
این که بگن تعطیلی فراگیر اسمش کرونا رو نمیترسونه، اسمش بیماری رو محدود نمیکنه. عمل انجام شده و یا اینکه انجام خواهد شد در واقع باید ببینیم.
گزارشی خواهید شنید از حذف گوشت قرمز از سفره شهروندان ایرانی به علت گرانی.
مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته.
و ویژه برنامه اعتراضات آبان 98 در ایران پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از حد نصاب جدید در شمار ابتلایان و قربانیان ویروس کرونا خبر داده است و این در حالی است که بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا در 150 شهر کشور از شنبه آینده تعطیلی فراگیر و محدودیت‌های جدید برقرار خواهد شد. نخست گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
حد نصاب روزانه ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در کشور روز دوشنبه بار دیگر شکسته شد. در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و شمار جانباختگان نیز 486 نفر اعلام شد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت که از شنبه آینده همه مشاغل به جز مشاغل سطح 1 مانند مراکز تهیه مایحتاج ضروری مردم، خدمات رسانی ضروری، امداد و نجات، مراکز درمانی و مراکز تأمین زیرساخت مانند آب، برق، گاز و تلفن همگی تعطیل هستند.
از شنبه حدوداً 150 شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود. در شهرهایی که قرمز و نارنجی اعلام میشه افرادی که با پلاک بومی اون شهر هستن، یعنی شهرهای قرمز و نارنجی، حق ورود به سایر شهرها رو ندارن و پلاک‌های غیر بومی هم حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. علاوه بر این در شهرهای قرمز تردد درون شهری هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوع است.
در روزهای گذشته عدم تعطیلی کامل کلان شهرها با انتقادهای گسترده روبرو شد. از جمله رئیس شورای شهر تهران آنچه مدیریت نیم بند در کنترل کرونا توصیف شد را غیر مؤثر توصیف کرده بود. روز دوشنبه وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی از طرح غربالگری عمومی خبر داد و گفت که رقم تست تشخیص که در هفته قبل 23,000 تست در روز بود و امروز به 40,000 رسیده باید ظرف یکی دو هفته آینده حتما به 100,000 تست برسد. نکته‌ای که هفته هاست از سوی مقام‌های مسئول مطرح می شود اما هنوز تحقق پیدا نکرده. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت هم بر این موضوع تأکید کرده بود.
خوشبختانه ما تست ها رو از 23 تا 25,000 به حدود روزی 40,000 رسوندیم، ولی همه اینا به روش PCR هست. با تولید کیت های داخلی و احتمالاً رسیدن کیت های کره‌ای ما این کار رو به روزی 100,000 مورد افزایش خواهیم داد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار بیماری قرار گرفتند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما همونطور که در این گزارش آمده بود سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران اعلام کرده که بر اساس مصوب یان ستاد از روز شنبه اول آذر 150 کلان شهر ایران از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در نشسته جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از فرمانداران سراسر کشور خواسته که آمارسازی و مخفی کاری نباید داشته باشند، چرا که به گفته او وزیر بهداشت ایران بر اساس این آمارها تصمیم گیری می کند. از زمان شیوع کرونا در ایران بسیاری از نهادهای مستقل و کارشناسان بهداشتی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت را غیر واقعی خواندند و آمارهای واقعی را دست کم 3 برابر بیشتر برآورد می‌کنند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی رو در این باره پرسیدم.
خب اولین نکته‌ای که ازش برداشت میشه این هست که آمارها در واقع واقعی نبوده و آمارها غیر اون چه بوده که اعلام میشده. نکته دیگه آمارسازی بوده که خب متاسفانه شرایط حاکم بر ایران خیلی ید طولایی دارن در همه زمینه‌ها. در این زمینه هم در واقع تایید آمارسازی یکی از مشکلاتی است که به خصوص تو برنامه ریزی در زمینه مبارزه با بیماری‌ها خیلی خودش رو نشون میده. نکته سوم این هست که در واقع آمار اعلامی که وظیفه مسئولین درمانی بیمارستان‌ها و مسئولین بهداشتی درمانی کشور هست، ماهاست که از دست متخصصان و مسئولان این امر خارج بوده و افرادی غیر از سیستم بهداشت و درمان و افراد غیر متخصص مشغول آمارسازی و ارائه آمار به جامعه بودند. اینها نکات بسیار وحشتناکی است در سیستم آماردهی، در سیستم مبارزه با بیماری‌ها و اپیدمی‌ها و همچنین مبارزه با شرایطی که در حال حاضر دنیا باش روبرو هست. و فکر نمی‌کنم کشوری مثل ایران وجود داشته باشه که به وضوح اینقدر واقعا تخطی بکنه و افراد علمی کنار گذاشته بشن و تصمیم گیری دست افرادی سپرده بشه که آگاهی از شرایط عمومی بیماری و نحوه مقابله با بیماری‌ها رو ندارند.
آقای عطاری، اشاره‌ای داشتید به حضور افراد غیر متخصص در ارائه آمارهای مربوط به کرونا. الان رئیس همین قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ایران وزیر کشور هست، فرمانداران هم حضور دارن. اینکه رئیس چنین قرارگاهی که خیلی تخصصی است، فردی سیاسی در رأس اون قرار گرفته رو چطور می‌بینید؟
بله دقیقا همینطوره. حالا عنوان ریاست استاد شاید خیلی مهم نباشه، مهم اون تصمیم گیری هست که افراد میگیرن و رده های تصمیم گیری. مشابه این جریانات رو ما در کشورهای دیگه اگر ببینیم، هرگاه مسئولین سیاسی غیر علمی و غیر متخصص تصمیم گیرانی برای اداره این مشکل بودند، اون کشورها به مشکل برخورد کردن و هرگاه اینها اتکا کردن به نظر متخصصین، کشورها تونستن مقابله خوبی داشته باشن و مردمشون رو نجات دادن. اما در ایران متاسفانه نه تنها مصدر امور همه امور مردم و زندگی خصوصی، بهداشت و درمان مردم هم افراد سیاسی هستند، بلکه تصمیم گیران مسائل علمی و کارشناسی هم متاسفانه اینها هستند، اینهایی که تخصصی در این زمینه ندارند و دودش داره به چشم مردم میره که الان روزی صدها نفر رو از دست میدن و هر روز باید حتی برای دفن جنازه کسانی که فوت کردن هم 2 روز یا 3 روز در نوبت باشن و اینقدر وضعیت وخیم شده. همه ناشی از این هست که کار به دست کاردانها و افراد متخصص و علمی سپرده نشده و تصمیم گیری های سیاسی و غیر علمی جایگزین تصمیم گیری های علمی و کارشناسی شده.
آیه عطاری، با توجه به گسترش کرونا در هفته‌های اخیر در ایران و رکورد بالای مبتلایان و جانباختگان، این طرح تازه دولت ایران تحت عنوان تعطیلی فراگیر که خیلی هم به معنای تعطیلی کامل مطرح نیست رو چطور می‌بینید که قرار هست از اول آذر ماه اجرا بشه؟
متاسفانه اینها فکر می‌کنن با عنوان و شعار قرار دادن یک موضوع حل میشه. این که بگن تعطیلی فراگیر، اسمش کرونا رو نمی‌ترسونه، اسمش بیماری رو محدود نمی‌کنه. عمل انجام شده و یا اینکه انجام خواهد شد در واقع باید ببینیم. پیش بینی ها این هست که ممکنه تا حدی کمک کننده باشه، هرچند در جاهایی این تصمیمات غلط منجر به ازدحام در مترو، در ساعات شلوغی رو بالا برده، ساعات ازدحام رو بالا برده و نتیجه معکوس داشته. ولی اونچه که پیش بینی میشه و داره در گفتار اینها دیده میشه، هیچگاه اون حالت استحکام در گفتار و یکی دیگه این که فراگیر بودن این تعطیلات و قرنطینه کامل شهرها در دستور کارشون نیست. به هیچ عنوان تهران به عنوان مرکزی که داره صادر میکنه اینها رو به شهرهای مختلف، تعطیلی اون در دستور کارشون نیست و تنها محدود کردن رفت و آمدها و یا تعطیلی مشاغل در بعضی از ساعات یا در بعضی از شهرها ساعت بیشتری هست. اینها میتونه تا حدی کمک کننده باشه، اما هیچگاه این دورنمای خوبی رو از کنترل بیماری و کنترل این موج وحشتناکی که الان به وجود اومده رو به دست نمیده، مگر اینکه واقعا مطابق این اسمی که انتخاب کردن عملشون هم مطابق اون باشه و رفتار بسیار قاطعی در مقابل این داشته باشن و آمارهای روزانه و کارشناسی مبنای تصمیم گیری های بعدیشون باشه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
چهل ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم می‌سوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته. هر روز 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. این میزان برای قشر کم درآمد جامعه به مراتب بیشتر است و برای آنها گوشت و مواد پروتئینی و حتی لبنیات به اقلامی لوکس تبدیل شده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روان شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس داده‌های تورمی مرکز آمار ایران تهیه شده، از کاهش مصرف کالاهای اساسی در سبد خوراک مردم ایران خبر داده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان نیم نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که این کاهش برای دهک‌های پایین بسیار بیشتر است و می نویسد قیمت‌ها چنان بالا رفتند که حتی مرغ که از ارز ترجیحی برخوردار است 100% افزایش قیمت داشته. افزایشی که به معنای کاهش مصرف به وسیله شهروندان شده است. آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به مقایسه قیمت‌های سال 98 با سال 95 می‌پردازد و به افزایش سرسام‌آور در سال جاری نگاهی ندارد. مصرف برنج خارجی 8%، روغن نباتی 6% و قند و شکر 4% در سال 98 به نسبت سال 95 کاهش داشته و باز هم این کاهش بسیار بیش از این برای به طور مثال کارگران بوده است. خبرگزاری ایلنا میگوید که به زبان ساده خانوارهای کارگری حداقل بگیر بیش از 36-40% کاهش مصرف مواد پروتئینی داشتند و این چنین موادی از سفره‌های آنها ناپدید شده است. اما همزمان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها نشان از آب رفتن شدید سفره‌های دهک‌های فرودست در چند سال گذشته حکایت دارد، بلکه لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز دیگر قادر به تأمین نیازهای ضروری خود نیستند و درمانده شدند. با احتساب تورم سال جاری و با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه سال 99 که ماه گذشته اعلام شد، میتوان فهمید که مصرف اقلام اعلام شده در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بیش از این ارقام شده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ذکر مصیبت است، مصیبتی که همه شهروندان آن را لمس کردند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید. ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمی‌کنه. گزارش ها نشون می‌دهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق‌های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمی‌دهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذاره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه این مشکلات را تنها ناشی از تحریم ها نمی داند.
این نشان دهنده دورنمای بسیار تیره و تاری است که در انتظار مردمه. آنچرا که می شود در مورد افزایش بها و این کاهش مصرف گفت که تقریبا از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است، این است که این ناشی از تحریم ها نیست. تحریم ها فقط ندانمکاری مدیریت سران نظام ولایی رو شاید شدیدتر کرده باشد. این به کسی می مارد که بیماری سخت دارد و سرما هم می خورد و میخواهد همه رو به حساب سرماخوردگی بگذارد. اما این ندانمکاری از آغاز انقلاب بوده است تا به امروز که کشور را به چنین روزی کشانده است، چنانچه هیچگاه نبوده است که بهای کالاها افزایش نیابد و مثلا قیمت دلار افزایش نیابد.
گوشت، مرغ و مواد غذایی دیگر به جای خود، اما در روند و بحران مالی مردم تنها به اینها بسنده نشده. فرودستان کرایه خانه ندارند و پشت بام کرایه می کنند و حاشیه نشین و کپر نشین و حتی قبر خواب و کارتون خواب شدند. بسیاری حتی از سیر کردن شکم بچه هایشان با نان خالی هم درماندند. شنوندگان رادیو فردا روزانه صدها پیام حاوی حکایات رقتبار از معیشتشان می فرستند. آنها می پرسند در کشوری با این همه ثروت ملی چگونه است که این همه از شهروندانش در آرزوی تکهی نان بیشتر یا در بهترین حالت تکهی گوشت هستند؟ فریاد رس کجاست؟ اغلب آنها انگشت اتهام را به سوی رهبر جمهوری اسلامی نشانه می روند و او را مسئول مصائب اقتصادی می دانند. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران.
قریب به چند دهه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که مبتنی بر یک اقتصاد مقررات زدائی شده و کالایی کردن نیروی کار و کالایی کردن قدرت مصرف در ایران، قدرت حقوق در ایران، سبب شده که اقشار نیروهای کارگری و فقیر جامعه به شدت دچار سقوط در معیشت بشوند. و این برمیگردد به اون برداشت سطحی و مبتذلی که از اقتصاد نولیبرالیستی دارن و بی برنامه‌ای که در وضعیت آقایون بوده، یعنی به یک اقتصاد کاملا رانتی و قارتی عادت کردن که این اقتصاد قارتی و رانتی طبیعی است که اکثریت طبقه کار و فقیر جامعه و کارگری جامعه رو دچار افت معیشت بکند. همین جنبش آبان ما سبب شد که بعد از شلیکی که نیروهای سرکوب پایگاه رأی جمهوری اسلامی، پایگاه‌هایی که اینها میگفتن ما نماینده مستضعفین هستیم، و بحرانی رو در نیروهای سرکوب درست کرد که مجبور شد آقای خامنه ای اعلام بکند که مستضعف آن نیست که ماشین ندارد، خانه ندارد، نان ندارد، مستضعف آن است که باید بر کاخهای مستکبران حاکم شود.
خرید گوشت در ایران چنان کاهش داشته که اول مهر ماه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ایران گفت که بسیاری از مغازه‌های گوشت فروشی تغییر کاربری دادند. انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران در شهریور ماه اعلام کرد که بسیاری از خانواده ها مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را یا به شدت کاهش دادند یا آنها را از سفره های خود حذف کردند. بر اساس یک نظرسنجی مرکز دانشجویان ایران ایسپا، 8% از خانوارهای ایرانی شرکت کننده در این پژوهش در سال گذشته حتی یک بار هم گوشت قرمز نخوردند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از حذف گوشت قرمز از سفره شهروندان ایرانی به علت گرانی. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگوی ورزشی. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، همونطور که در آغاز این مجله داشتیم، از تعطیلی 2 هفتهی بسیاری از مناطق کشور و بسیاری از مشاغل و سنوف خبر داده. در این میان وضعیت مبهم برگزاری مسابقات ورزشی در کشور هم نگرانی‌های زیادی رو در بین تیم‌های مختلف ورزشی در ایران به وجود آورده است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، تا ارزیابی او رو در این باره بیشتر بپرسیم. مهدی سلام بر تو. از اینکه چرا هنوز مسئولان امر در خصوص برگزاری یا لغو مسابقات ورزشی در ایران به یک نتیجه گیری کلی نرسیدن، دلیلش رو میپرسیم.
درود رضا جان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. از همون ابتدا که ویروس کرونا فراگیر شد و در ایران هم به شهرهای مختلف سرایت کرد، تا این لحظه ورزش کشور هنوز نمیدونه که مسئولیت تصمیم گیری در این زمینه کیه. یعنی نهادها، ارگانها و سازمانهای مختلفی هستند که اظهار نظر میکنن و در مصاحبه ها اونچه که واضحه وانمود میکنن که کارشون رو انجام دادن، تاکید کردن که پروتکل ها باید رعایت بشه، جان افراد بسیار مهمه، سلامتی مردم مهمه، ورزشکارا باید مراقبت کنن، ولی ما در واقع مرجع قدرتی که در این زمینه همه ازش حرف شنوی داشته باشن و این مرجع هم مشخصاً و با استناد به تحقیقاتش و همه شرایط و الزامات تصمیم گیری کنه و اعلام کنه وجود نداره. این سازمان لیگ نظر میده، ستاد مقابله با کرونا به همین ترتیب، وزارت بهداشت، فدراسیون پزشکی ورزشی، وزارت ورزش، خود باشگاه حتی و همچنین صدا و سیما، هر کدوم به نحوی در این زمینه اظهار نظر میکنه. به همین خاطر بلا تکلیفی از ابتدا تا به امروز حکم فرما بوده و تا همین الان هم که ما صحبت میکنیم هنوز نمیدونیم شنبه چه اتفاقی میفته، چون طبق تصمیم ستاد مقابله با کرونا از شنبه اول آذر شهرهایی که پرخطر تشخیص داده شدن، یعنی شهرهای قرمز، یعنی سه سطح رو اعلام کردن، قرمز، نارنجی و زرد، صد تا شهر قرمز هستن از جمله تهران و پرسپولیس هم شنبه با صنعت نفت آبادان بازی داره، ولی رسما اعلام نکردن که این بازی قطعا برگزار میشه یا نه، ممکنه که برگزار نشه.
الان در صورت تعطیلی مسابقات ورزشی به خاطر کرونا، کدام رشته های ورزشی بیشترین ضرر رو خواهند کرد؟
همینطوره، بسیاری از رشته ها که به طور کلی تعطیل هستن، برخی رشته هم به سختی مثل بسکتبال، والیبال با وقفه های متعدد، همچنین کشتی که تونست دور رفت لیگش رو انجام بده به صورت متمرکز و فشرده. فوتبال هم در هفته اول خب بازی پیکان و صنعت نفت لغو شد، یه هفته به طور کامل به تعویق افتاد. الان هم فقط در هفته دوم هستیم، در حالی که تکلیف این هفته مشخص نیست و هر چی مسابقات لغو بشه، رضا، با توجه به اینکه سال دیگه تیم ملی فوتبال ایران اگه از گروهش صعود کنه 14 بازی رسمی فقط خواهد داشت، با احتساب فیفا دی ها و بازی های دوستانه میشه 20 بازی، یعنی هیچ فرصتی برای لیگ باقی نخواهد موند و همه مدت زمان سال آینده سهم تیم ملیه. خب امسال که اصلا بازی ملی نبود و هرچی لیگ به تعویق میفته سال آینده با مشکلات بیشتری فدراسیون فوتبال و به طور کلی باشگاه و تیم ملی مواجه خواهند شد.
آره، بحث مسئله بدنسازی تیم ملی فوتبال ایران هم خیلی مطرح هست. میدونیم که الان حریفای ایران دارن خودشون رو آماده میکنن. امروز هم در خبرها اومده بود که بحرین 3-1 امارات رو برد، عراق هم همچنان در حال تمرین هست. با این حال آینده تیم ملی رو چطور پیش بینی میکنی با توجه به آمدن آقای اسکوچیچ؟
دقیقاً بحرین و عراق هم لیگاشون داره برگزار میشه، خب اونها هم مثل ایران با کرونا مواجهن، اما مدیریت بهتری به نظر میرسه در حوزه ورزش دارن اعمال میکنن. در خصوص تیم ملی هم در واقع این تیم زیر نظر فدراسیونیه که هنوز انتخاباتش برگزار نشده، رئیس فدراسیون نداره، حتی سرمربی تیم ملی نمیدونه که با اومدن رئیس جدید به همکاریش ادامه میده یا نه. و ضمن اینکه بازی دوستانه‌ای هم که ایران با بوسنی انجام داد، در واقع یه فیفاده ای ایران از دست داد، در حالی که رقبای ایران همه دو تا بازی کردن، ایران نتونست حریف پیدا کنه و الان هم معلوم نیست که اردوی بعدی کی خواهد بود و آیا بازی دوستانه دیگه‌ای در پیش هست یا نه. یعنی همون بی‌برنامگی که به کل ورزش ایران سیطره انداخته، در فوتبال هم کاملا حکم فرماست و هواداران ورزش رو نگران کرده.
بسیار ممنون از مهدی رستم‌پور، همکار سابقمون البته، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک، ارزیابی داشت به موضوع کرونا و تعطیلی تیم‌های ورزشی در ایران و پیامدهای این تعطیلی. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده ویژه برنامه اعتراض‌های آبان 98 باشید، کاری از دیگر همکارم فرشته قاضی که پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قراره تا صبح بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گشنه نمونن.
به شیراز دکه پلیس راهور دو تا از ماشین پلیس آتیش زدن.
این تفیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم ها میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود.
یک سال پس از اعتراضات مردمی آبان 98، فضای سیاسی اجتماعی ایران همچنان متاثر از این اعتراضات و رفتار حکومت در سرکوب و کشتار بی سابقه معترضان است. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و اعتراضات خیابانی سرکوب شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی در داخل ایران که به طور مستمر وضعیت آسیب دیدگان آبان 98 را پیگیری کرده، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که اعتراضات آبان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. آقای محمودیان میگوید که حکومت توانست اعتراضات را سرکوب کند، اما آنچه که قابل سرکوب و بازگشت به عقب نیست این است که مردم بیشتری اعتراض کردن را یاد گرفتند و از این به بعد مردم بیشتری برای اعتراض کردن آماده هستند، حتی اگر هزینه هایش افزایش پیدا کند.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
با توجه به اینکه شما پیگیر بازداشت شدگان آبان بودید طی یک سال گذشته از همون روز اول تا همین الان، برآوردی که داری از نوع رفتار حکومت با بازداشت شدگان آبان 98، نوع مواجهش چه تفاوتی با قبلی ها داره، آیا داره یا نداره، و خود تو بر اساس مشاهداتت و کاری که کردی چی فکر میکنی؟
واقعیتی که حوادثی که در آبان سال 98 اتفاق افتاد، این تفاوت آشکار با اعتراضات و تحصن یا تجمعات قبل از سودش، اونم این که برخلاف تجمعات گذشته که معمولاً طبقه متوسط و تحصیل کرده دست به تظاهرات و تجمع می‌زدند و معمولاً طرف حسابشون وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران بود، این بار بیشتر برخوردها توسط نیروی انتظامی انجام می‌گرفت. منظورم از برخوردهای میدانی نیست، برخوردهایی که بعد از بازداشت صورت می‌گیره. این بار ضابط بیشتر از اینکه نهادهای امنیتی مثل سپاه یا وزارت اطلاعات باشه، نیروی انتظامی. لذا برخلاف سپاه و اطلاعات که با توجه به اینکه بیشتر با طبقه متوسط رو به رو بوده همیشه و برای همین رسانه ها به نحوه رفتارشون در بازداشت ها بررسی کرد، مورد بررسی قرار دادن رسانه ها، و اونها سعی میکنن یه حداقلی از استانداردها رو لااقل در بیشتر موارد رعایت بکنن، اما نیروی انتظامی همیشه اینجوری بوده که رفتاراش حتی از قوانین جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار پایین تر بوده. و از اونجایی که طبقه ای که یا قشری که به رسانه دسترسی داره معمولا با نیروی انتظامی، کلانتری ها و مخصوصا ادارات آگاهی و پلیس امنیت کمتر در ارتباط هست، برای همین کمتر به رفتار نیروی انتظامی توجه شده در رسانه ها. لذا آبان 98 با توجه به اینکه بازداشت ها بسیارشون در کلانتری ها، ادارات آگاهی و پلیس امنیت بود، نحوه برخورد با متهمین به مراتب وحشتناک‌تر و من به عمد از کلمه وحشتناک استفاده میکنم، چون خبرهایی که دوستانی که از بازداشت شدگان آبان دادن، چه اونهایی که آزاد شدن، چه اونهایی که الان تو زندان هستن، صحنه‌های وحشتناک رو تعریف میکنن از نوع برخورد ضابطین قضایی نیروی انتظام، که به نظرم میاد که وقتش رسیده که ما این تمرکز زیادی رو که روی نهادهای امنیتی و نوع رفتارشون با مردم و بازداشت‌شدگان داریم به سمت نیروی انتظامی ببریم و در مورد نیروی انتظامی صحبت کنیم. من میخوام این رو یه برگشت عقبی بزنم به سال 86. سال 86 یه طرحی به اسم طرح امنیت اجتماعی اجرا کردن و برخی رو بازداشت کردن، چند صد نفر رو بردن توی بازداشتگاه کهریزن و به قول سعید مرتضوی میگفتش که هیمنه‌شون رو میخواستن بشکنن. خب اون برخوردها اون موقع باهاش توی رسانه با اون که به شدت شروع شد یا به اعتراض شد، اما به اون اندازه که باید بهش پرداخته نشد. به دلیلش هم این بود که شاید بخش محذوف جامعه گرفتار شده، در حالی که سال 88 یک دهم رفتارهای خشونت‌آمیزی که سال 86 علیه مردم انجام شد در بازداشتگاه کریزک، بازداشتگاه کریزک سال 88 اتفاق نیفتاد، ولی می‌بینیم که تو سال 88 با سرصدای خیلی زیادتری و برخوردهای بیشتری شد و حالا منجر به تعطیلی شد. من به نظرم میرسه که زمانش رسیده که ما در مورد عملکرد نیروی انتظامی بیشتر صحبت کنیم. من بخوام به طور مثالی بگم توی نیروی انتظامی کتک زدن زندانی یا متهم خیلی چیز خاصی نیست، یعنی اتفاق ویژه‌ای نیست. معمولا اگر نزنن به قول خودشون، به قول یکی از تازه آدمایی که حالا میشه گفت روشنفکر بود، جزو آدمای سال دمتر دستگاه نیروی انتظامی بود، میگفت مگه میشه متهم رو کتک نزد؟ یعنی نزدن متهم رو تعجب میدونه. یکی از موضوعات خیلی مهمی که ما بهش مثلا بیتوجهی، زدن دستبند و پابند. طبق قانون انتقال زندانی و بازداشتی با دستبند ممنوعه، پابند که اصلا در قانون نیست. دستبند رو هم حتی قانون برای انتقال زندانی ممنوع کرده، این آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زدن دستبند رو هم منوط کرده به یک شرایط ویژه‌ای که باید بالاترین مقام انتظامی یا بالاترین مقام زندان شرایطش رو احساب کنه. با این حال زدن دستبند و پابند به عنوان یک رفتار روتین در تمام مراجع قضایی و انتظامی اجرا میشه، ولی از اونجایی که مورد توجه ما نیست، ما به عنوان کسایی که توی رسانه‌ها نفوذ داریم، به راحتی خلاف قانون انجام میشه. در برابر خانواده طرف متهم، در برابر مردم دستبند میزنن، پابند میزنن، با فجیع‌ترین حالت میزنن. اتفاقی که ماه پیش برای برخی از زندانیان تو خیابون افتاد و جلوی مردم پلیس کتک زد متهمین رو، این اتفاقی هست که هر روزه و هر ساعته در نیروی انتظامی به شدت و با مراتب خیلی خیلی بالایی اتفاق میفته و از اونجایی که طرفان میشون، یعنی متهمینشون، شاید اتهاماتی داشته باشن، از ترس این که اتهاماتشون گسترش پیدا نکنه و از اونجایی که نظارت دقیقی هم برش وجود نداره، معمولا هیچ شکایتی صورت نمیگیره و اگر هم صورت بگیره برای خود متهم مجددن مشکلاتش رو بیشتر میکنه. لذا فکر میکنم که اتفاقی که در آبان 98 افتاد، حالا زوایای مختلف شاید من دوستان دیگه بهش پرداختن و اگر لازم باشه میتونیم در مورد شرط بزنیم، اما مهمترین موضوعش اینه که وقتش رسیده که ما در مورد رفتارهایی که نیروی انتظامی با مردم میکنه، فارغ از این که اون مردم اتهامی مرتکب شده باشند یا نشده باشند، در طرز بسیار خشونت‌آمیز و بعضی جا حتی بدوی و وحشیانه نیروی انتظامی بیشتر صحبت.
در رابطه با آبان یک بودش همین رفتار در بازداشتگاه زمان بازداشت هست که برمیگرده به نیروی انتظامی که اشاره کردی. بخش دیگر قضیه احکامی هست و نوع محاکمات.
اتفاقی که سال 98 اتفاق افتاد، یعنی آبان ماه 98 اتفاق افتاد، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. تا امروز جمهوری اسلامی با یک گروه نخبه‌ای از مردم روبرو بود، یعنی یک تعداد اندکی از مردم روبرو بود که بلد بودند اعتراض بکنند. یعنی میگفتند که اگر ما با موضوعی، با دستوری، با دستور عملی در حکومت مخالف هستیم یا انتقاد داریم، میتونیم حقمون رو مطالبه بکنیم، میتونیم داد بزنیم، میتونیم اعتراض بکنیم. 96 تا حدی و 98 یک نقطه ویژه تاریخی در ایرانه و اونم این که به جز مردمه که حالا ما همیشه به اسم نخبه و نمیدونم تحصیل کرده و طبقه متوسط و روشن فکر میشناختیم، مردم عادی هم وارد میدونی شدند که میتونن بگن که ما اجازه داریم، حق داریم که اعتراض بکنیم نسبت به آن چیزی که نمیپسندیم. یعنی گرون شدن بنزین، فارغ از اینکه گرون شدن بنزین تصمیم درستی بود یا غلطی بود، یه تعداد آدم بهش اعتراض داشتن، طبیعتا اون اعتراض رو بروز دادن. البته شاید مثل هر کار دیگه‌ای که در شروعش میتونه ایراداتی داشته باشه، میتونیم بگیم من به عنوان مهدی محمودیان با برخی از رفتارهایی که در اون اعتراضات انجام شد و شد موافق نباشم، با تخریب اموال عمومی موافق نباشم، اما این قدم اولی بود که مردم برای رسیدن به اون آگاهی این که میتوانند اعتراض بکنند به تصمیماتی که حکومتی که خودشون باعث و بار خودشون به وجود آورندشن، این نکته مثبتی بود. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی رو باید در همینجا بررسی کرد، یعنی این رو جمهوری اسلامی هم فهمیده و باید جلوی این اقدام رو بگیره، چون اگر از نظر من در حکومتی، در جامعه‌ای مردم اعتراض کردن رو یاد بگیرن نسبت به حقوق خودشون، دیگه نمیشه اون تو اون جامعه دیکتاتوری کرد. یعنی یک دیکتاتور اونجا شکست میخوره و اگر قرار باشه این نقطه شروع پایان رسیدن شبه دیکتاتوری شرایط فعلی باشه، به نظر من جمهوری اسلامی باید این نقطه رو از دیدگاه خودش خفه میکرد. برای همین بیشترین سطح سرکوب رو به کار برد. یعنی تو یک سال که ما 88 تقریبا یک سال مردم تو خیابون بودن، جمهوری اسلامی هیچ وقت سطح خشونت به اینجا نرسید، چون میدونست با یه اقلیتی که اومدن تو خیابون روبرو هست. ولی سال 98 اینجوری نبود، برای همین از حد اکثر سرکوب استفاده کرد، چون نباید باید این آگاهی رو در نصفه خفه میکرد. برای همین بالاترین سطح احکام در دادگاه صادر شد، یعنی همون اتهاماتی که در سال مثلا 88 و حتی 96 با احکام سبکتری روبرو شده بود، در سال 98 با احکام به مراتب سنگینتر 10-15-20، مثلا یه فروشگاه زنجیری که فلان اتفاق افتاده بود توش، مثلا 10 سال حکم میده، 8 سال حکم میده. دلیلش اینه که میخواد این اتفاقی رو که از نظر من نقطه عطف جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست رو در نطفه خفه بکنه، و اون هم ساکت کردن مردمیه که اعتراض کردن رو یاد گرفتن. به نظر من دیگه این اصلا امکان پذیر نیست. شاید یک بار، دو بار، سه بار اتفاق بعد هم خیابون بیفت، بعد تو یه جایی هم آتیش بگیره، یه جایی خراب بشه، یه جایی تخریب بشه، که از نظر من شاید خوب نباشه، شاید بانک آتیش زدن کار خوبی نباشه، اما اون چیزی که کار خوبه اینه که مردم یاد گرفتن که اعتراض بکنن.
گفتی که حکومت نهایت سرکوب رو به کار برد، دیدیم که حتی یک هفته اینترنت رو قطع کرد که بی سابقه بود در این سطح. فهم کنی حکومت موفق شد اعتراضات مردم رو خاموش بکنه؟
واقعیتش اینه که تونست اعتراضات مردم رو ساکت کرد، اما اتفاق مهمتری رو که افتاده بود خود اون اعتراض سه روزه نبود. طبیعتا حکومت اون اعتراض سه روزه رو با سرکوب و کشتار چند صد نفر حداقل ساکت کرد، اما چیزی که همیشه موندنیه، یعنی دیگه هیچ وقت قابل بازگشت به عقب نیست، اینه که مردم یاد گرفتن و یا لااقل یا جمله‌مو دقیق‌تر میگم، مردم بیشتر یاد گرفتن که حق اعتراض دارن. این قابل برگشت نیست. شاید بشه یک اعتراض رو سرکوب کرد، خب سرکوب شد دیگه، بالاخره 3-4 روز تموم شد دیگه، کسی تو خیابون نبود، اما اون چیزی رو که نمیتونه حتما و خودش هم میدونه که از اینجا به بعد باید رفتارش رو عوض بکنه، اینه که مردم اعتراض کردن رو یاد گرفتن، مردم میدونن که میتوانند اعتراض بکنن. از این به بعد مردم بیشتری برای اعتراض کردن آماده، حتی اگر هزینه هاش افزایش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی سعیش رو کرد با احکام سنگینی که تا همین الان هم داره ادامه پیدا میکنه، یعنی کاری که تو آبان 90 انجام شده یک سال گذشته و هنوز داره ادامه پیدا میکنه، هنوز داره حکم صادر میکنه، حکمای 8 سال و 5 سال صادر میکنه. به همون که تعداد زیادی رو داره عفو میکنه، ولی از اون طرف هم داره حکم صادر میکنه. اما یه نکته خیلی مهم هم اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که باید به افکار عمومی توجه بکنه. این اون چیزیه که قبلا در کار نبود. دیگه با یک برنامه 23 نمیتونه بیاد جواب افکار عمومی رو به هر فیلمسازی بده. حتی اگر بخواد حرف درستی رو بزنه، باید بیاد افکار عمومی رو اقناع بکنه تا یک حرف درستی رو بزنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda